عليه كما وفا بعهدك و بلغ رسالاتك و قاتل اهل الجهود على توحيدك و قطع رحم الكفر في اعزاز دينك و لبس ثوب البلوى في مجاهدة اعدائك و اوجبت له بكل اذن مسه او كيد احسب من الفئة التي حاولت قتلا فزيلة تفوق الفضائل و يملك بها الجزيل من نوالك فقد أسر الحسرة وأخفى الزفرة وتجر القصة ولم يتختم مسلالة وهيوك. نشسته بودن أصحاب رسول خدا، پیغمبر فرمود کسانی که در زمان غیبت فرزندم مهدی زندگی میکنن اکرم امتی علی گرامی ترینم، من خیلی دوستشون دارم. گفتن یا رسول الله از ما هم که در محضر شما این بالاترن. پیغمبر فرمود آری. گفتن یا رسول الله چطور؟ پیغمبر فرمود آخه اینا از روی نوشته به امام زمانشون معتقده. من اینطوری بگم، بعد از این که پیغمبر دستی به سر شانه سلمان فارسی زد و فرمود همشهریای سلمانن، اونا که یاری میکنن فرزندم مهدی رو، اونا که ایمانشون از دست نمیدن، الذين يؤمنون بالغيب. عرض میکنیم یا رسول الله، یا رسول الله، ما فقط شنیدیم شما از دنیا رفتید، امیرالمومنین مظلوم شد. یا رسول الله، یا رسول الله، این مردم فقط میشنوند بعد از رحلت شما، بعد از رحلت شما عده‌ای بی وفا مردم اومدن. حیا میکنم بگم ریسمان به دستان امیرالمومنین بستن، پاره تن شما حضرت فاطمه سلام الله علیها به دفاع اومد. اما بمیرم چون این دلاتون آماده است میگم به خدا چند نفری تازیانه به دست آمدن، حیا نکردن. بابا هیچ مادری رو جلو بچه‌هاش نمیزنن. همه بگید یا زهرا، دعای آخره هر چه حاجت دارید در نظر بگیرید، دستا رو به دعا بلند کنید. اللهم صل علیه و علی اهل بیت صلاتن ترواه لهم و بلغهم منا تحیتا کثیرا و سلاما و آتنا من لدن کفی موالاتهم فضلا و احسانا و رحمتا و غفرانا انک ذو الفضل العظیم. پیغمبر از هوش می رفتن دوباره به هوش می آمدن، ملک الموت میخواد اجازه بگیره. یا رسول الله اجازه میدید روح رو از بدن شما جدا کنم؟ اما پیغمبر اجازه نمیده. خدا فرمود چی میخوای ای رسول من، چی میخوای ازم؟ عرض کرد خدایا نگران امت گناهکارم، میخوام دعا کنیم. یا علی، خدا فرمود قصه نخور، اونقدر میبخشم تا راضی بشی. همون سخنی که ابی عبدالله تو گودی قتلگاه خدا فرمود برید به حسینم بگید دیگه بسه، ملائکه ی آسمان ها طاقت ندارن، یکی نیزه میزنه یکی شمشیر میزنه، یه عده دارن سنگ میزنن. عرضم تمام یا رسول الله. اونجا هم ابی عبدالله عرض کرد خدایا شفاعت امت گناهکار جدن، ایشالا امروز هممون مشمول دعای امام زمان و رحمت الهی قرار بگیریم. دستا رو بلند کنید همه، الهی الان اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم احفظ قائدنا، اللهم اشف مرضانا، واغفر موتانا، وارحم شهدانا، واقض حوائجنا، واجعل عواقب امورنا خیرا.
ای ساعت بهشت خداوند جای تو، تن پوش آفتاب و حریر دعای تو، یک ساعت بهشت خدا تن پوشید آفتاب حریر دعای تو، رخشنده بود چون گل خورشید در جهان، از کودکی کرامت بی انتها هنگام جود دست کریم تو چشمه وار پیدا به قله های شرف جای پای تو، تو چشمه وار پیدا به قله های شرف جای پای تو، دانش سراخ کرد و ترام یافت بی نظیر، بخشید بر تو جامعه عزت خدای تو، بخشید بر تو جامعه زد خدای تو. بیگانه است محبت تو بی نصیب من شد سرفراز و کام روان آشنای تو، آشنای تو. یاد تو بود هم سفر لحظه های من، شد آستان ذهن چراغان برای تو. تو یادگارم چشم و چراغ رضا شدی، ای گوهر رضای دل من، رضای تو. تو یادگار و چشم و چراغ رضا شدین، ای گوهر رضای دل ما، رضای تو.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه خلوت انس رو تقدیمتون کردیم که همراه و هم نوا با حجت الاسلام شهیدی زیارت حضرت رسول از راه دور رو زمزمه کردیم. اما امروز 22 بهمن ماه، روز ایثار، 22 بهمن همه می آییم تا باز شکوه و عظمت انقلاب رو به نمایش بگذاریم. 22 بهمن همه میاییم تا ثابت کنیم به امام و رهبر عزیزمون و خون شهدای انقلاب وفاداریم و به شکرانه نعمت انقلاب اسلامی سجده شکر به جا میاریم. 22 بهمن همه میاییم تا به جهانیان نشون بدیم انقلاب اسلامی زنده تر از گذشته اهداف و شعارهای خودش رو دنبال میکنه و تنها تفاوت 22 بهمن امسال با 22 بهمن 57 در اینه که ما ملت ایران قدرتمندتر، پیشرفته تر و سربلندتر از گذشته ایم.
آمده موسم فتح و ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریک لاله سر زد خون شهیدان. لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن. پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتن. پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتن. بهمن خون اینجا بیدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خون اینجا بیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد.
در باره راهپیمایی 22 بهمن، خب ملت ما واقعا همت کردن. 40 سال شوخی نیست. 40 سال در زمستان هوای سرد زیر برف روی یخبندان در شهرهای مختلف کشور، یعنی همه جای کشور، مردم در سالگرد انقلاب آمدن بیرون، حضور خودشون، اجتماع عظیم خودشون رو به رخ دشمنها کشیدن. سالگرد جشنهای ملی کشورها رو شما نگاه کنید، یه 4 نفر میان اونجا وای میسن، یه عده هم در مقابل اونها رژه میرن. حضور مردمی اونم با این عظمت اونم 40 سال پی در پی، اون هم با این همه تخریبی که دشمنان کردن، هر سالی به یک جوری خواستن یه حرفی بزنن شاید تضعیف کنن، نشده. بنابراین واقعا جا دارد که انسان از ملت ایران با همه وجود، بنده که حالا واقعا قابل نیستم که بخوام تشکر کنم از ملت ایران، اما واقعا جا داره انسان با همه وجود تشکر کنه از ملت عزیز ایران.
از دیار عروج و خدایی در زمستان بهاران آمد، آدم از بر دوران آمد، بوی نسل شقایق پیچی، بوی عطر شهیدان آمد، در زمستان بهاران آمد، آدم از بر دوران آمد، بوی نسل شقایق بوی عطر شهیدان آمد. بهمن خون اینجا بیدان تا ابد زنده بادا برهان، بهمن خون اینجا بیدان تا ابد زنده یاد شهیدان، بهمن خون اینجا بیدان تا ابد زنده بادا برهان، بهمن
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، یاد همه شهیدان عزیزمون، همه اونهایی که در انقلاب اسلامی، در وقوع انقلاب اسلامی خون خودشون را دادن، بعد از انقلاب در دفاع مقدس، در ایام مختلفی که در طول سالهای پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب ترور شدند، و همچنین پاینده و جاوید باد نامش سردار بزرگ اسلام، شهید سپهبد سردار قاسم سلیمانی، که در این لحظه دعوت میکنم برنامه سخن سردار رو بشنوید که بخش های از سخنرانی این سپهبد شهید هست که به راهکارهای مقابله با دشمن میپردازه.
سخن سردار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
خب ما امروز جامعهمون به دلیل دستاوردهای ارزشمند و ذی قیمتی که دارند مواجه با تهاجمات است. تحریم در همه دوره‌ها بوده، در جنگ 8 ساله‌ای هم که در اون به سر بردیم، یک طرف مظهر نمایشگاه زرادخانه های جهان بود، یک طرف در تحریم محضی بود که موتور یک قایق معمولی 125 هم قاچاق بود فروختن او برای اون جبهه. ولی ما تو همون جبهه محروم بر اون زرادخانه جهانی که هیچ طرف دنیا نه شرقش و نه غربش خط قرمزی برای هیچ امکانی برای واگذاری به او نداشت، و از ناجوان مردانه ترین سلاح‌ها و از بدترین شیوه های جنگی که یکیش همین شیمیایی شدید، به خیلی تو این جلسه میبینم شهدای شیمیایی که این ماسک ها را بر صورت دارند، دنیا سکوت کرد. اونا ناجوان مردانه از بدترین سمومی که در کشورهای اروپایی تولید میشد اونها را دادن به صدام. صدام آزمایش کرد توی جبهه های ما توی چنین جبهه نابرابری و ناجوان مردانه ای در مقابل خودمون ما پیروز شدیم. ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم، هزاران اسیر از او گرفتیم، بعد او را تعقیب کردیم برای اینکه او را تنبیه کنیم که بر نگردد. او را وادار کردیم به قطعنامه‌های مختلفی که او مغرورانه نمیپذیرفت. یادمون نرود او دنبال چی میگشت. او دنبال تجزیه خاک ما بود. شکست خورد دشمن. خب امروز تو جامعه امروز ما مواجه با یک چنین جنگ نابرابری هستیم. دشمن و دشمنان مختلف دیگری و متحدین اونها و مؤتلفین اونها دارن از توانمندی هایشون بر علیه کشور ما استفاده میکنن. راهکار ما برای مقابله با این چیه؟ حتی اون کسانی که دیدگاه های سیاسی نیمه لیبرالی یا لیبرالی هم دارن قبول ندارن که امروز مذاکره با دشمن غیر از تسلیم نتیجه دیگری دارد. قبول دارن همه این امروز داره تبدیل میشه به وحدت جامعه ما، که امروز راه ما راه استادگی است. خب اگر این راه را ما انتخاب کرده ایم، مهمترین موضوعی که امروز در جامعه ما وجود دارد باید بهش توجه بکنیم، موضوع مدیریت در جامعه است. من قصد طعنه زدن ندارم، همه دولت ها خدمت گذارن، هر کسی به میزانی این کشور را به جلو برده، اما این نکات مهم که برخواسته از تجربه موفق ما در دوره های اول انقلاب و تا حدی میانه انقلاب و خصوصا در دوره دفاع مقدس است، اگر مد نظر قرار بگیرد، تأثیر بسیار شگفتی بر وضع جامعه ما دارد. ممکن است ما در مدیریت معجزه نکنیم، اما می توانیم رضایتمندی، عدالت محوری و اخوت و برادری را و همراهی و همپایی و همزیستی و مثل هم بودن را در جامعه خودمون ایجاد کنیم. فرماندهان شهید ما قله بودن. این شهید بابایی، این شهید مظاهری، این شهید شهبازی، این شهید همدانی، شهید خرازی، شهید باکری، شهید متوسلیان، همت و دیگران قله بودن. این که شما میبینید اینقدر دامنه‌های این قله ها سرسبز شد، پر از معنویت شد و امروز میلیون ها نفر به عنوان راهیان نور به جبهه میرن، جای پای اونها را میبوسن، این حجم از عرفان حقیقی و تدین حقیقی در جامعه ما شگر و جامعه را دگرگون کرد، دلیلش اون قله های برافراشته بود. اون قله برافراشته این دامنه های سرسبز را به وجود آورد. مدیر یک قله برافراشته است. مدیر نقشش مثل یک از یک منبر بالاتر است. جامعه به هر سمتی چه به سمت صلاح یا به سمت غیر صلاح حرکت بکند، به مدیر در درون یک جامعه برمیگردد. حالا شما این جامعه را چه شورای ده یک دهی قرار بدید، چه شورای یک شهر قرار بدید، چه شورای اداری یک استان قرار بدید، چه شورای دیگری قرار بدید، چه شورای فرماندهی سپاه قرار بدید، اینها اثرگذارند، اینها قله ها هستند، اینها دامنه ها را متأثر می کنند. دینداری اینها، امانتداری اینها، بد دینداری و امانتداری جامعه اثر دارد. ببینید چه عواملی باعث شد که در دوران دفاع مقدس چنین زیبایی هایی جلوگر شد و چنین جمع هایی متأثر شدن از اون. مشخصات این جمع ها چه بود؟ مشخصات این جمع همون عبارات آقا امیرالمؤمنین بود که فرمود اینها وقتی به هم میرسیدن یتواصلون بالولایه و یتلاقون بالمحبه، حلقه اتصال اینها خدا بود، محبت بود، نه حزب بود، نه گروه بود، نه جناح بود. اگر در جایی مدیری با چنین روی کردی الهی محور شد، خدا محور شد، او خودبین نیست، او خود را فراموش میکند، او خدابین است، او خادم میشود. این که امام فرمود به من رهبر نگویید، به من خادم بگویید بهتر از رهبر است، امام العیاذ بالله غلو نمیکرد. انتظار امام از مدیریت در یک جامعه اسلامی این بود. یک پدر ممکنه فقیر باشد، بچه هاش در درون خانه درک میکنن درد فقر پدر را، اما این پدر را در کنار خودشون گرسنه میبینن، پدر را در کنار دیگری نمیبینن، آهسته از گوشه ای بشقاب دیگری دارد، کاسه دیگری دارد، او سیر است، بچه ها گرسنه اند. این بچه ها با پدر فقیر گرسنه خودشون که همه تلاش را می کند می ایستند، می گریند، اما تن به ذلت نمی دند. مدیر اثرش یک اثر جمعی است، مدیر رهبر یک جامعه است. نجیم استوندار، استوندار شخص عادی نیست، امام جمعه محترم شخص عادی نیست، فرماندار شخص عادی نیست، فرمانده سپاه شخص عادی نیست، هر مسئولیتی فرمانده نیروی انتظامی شخص عادی نیست. اینا بر جامعه اثر دارن، اینا مدیریتشون عین مدیریت دفاع مقدس. شهید باکری چگونه شهید شد؟ در کجا شهید شد؟ در کنار چند نفر شهید شد؟ خب وقتی نگاه این شد در مدیریت، وقت همه جامعه می شود مثل جامعه دوران دفاع مقدس و توجه اساسی می کنه و معنویت در اون رونق پیدا می کنه. مگر می شود مدیر یک جامعه، من به عنوان فرمانده در درون یک جامعه من فاقد معنویت باشم، انتظار داشته باشم جامعه دارای معنویت باشه؟ مردم تبعیت میکنن، تابعیت میکنن از رهبران خودشون. رهبران فقط رهبری در بالا نیست، همه سطوح ما به نوعی نقش رهبری داریم در جامعه خودمون. اگر میخواهیم جامعه ما جامعه مقاوم بشود، شرطش اینه مدیران باید متناسب باید با چنین جامعه باشن و بشوند. ما در گزینش مدیر، این مربوط به این دوره نیست، به همه دوره هامون، این مربوط به دولت نیست، مربوط به همه کانون هامون، اگر ما فقط توجهمون به یک موضوع باشد، اولا یک مشکلی که در کشور ما وجود دارد، ارزش و اهمیت مسئولیت قدری خدشه‌دار شده. آقا من فرمانده نیروی قدس هستم، من در کنار ولی فقیه در جایگاه مالک اشتر نشستم، مالک اشتر نیستم، در جایگاه او نشستم. وقتی گزینش میشه و در مسئله مدیر، این ظلم به جامعه ماست. ما دو موضوع را معمولا مبنا قرار میدیم و این دو موضوع هیچ کدومش در دفاع مقدس نبود. شما سراغ ندارید در دفاع مقدس برای مسئولیت‌های خونین کسی سوال بکند تو چه خطی هستی؟ تو چپی یا راستی؟ اصلاح طلبی یا اصولگرایی؟ کسی به این توجه نمی‌کرد. به لیاقت‌ها نگاه می‌کردن، به قابلیت‌ها نگاه می‌کردن، به تطبیق فرد با مسئولیت نگاه می‌کردن، به امتحان داده ها نگاه می کردن، این مال منه، این دوست منه، این از من تعریف کرده، این با من بوده، این مال حزب منه، این فساد آوره.